یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنین.
عصرتون به خیر باشه عزیزان شنونده، بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همچنان ما رو همراهی میکنید. گفتگوی سیاسی عنوان برنامه است که دعوت میکنم بشنوید. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی. جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی. He tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، خدمت شما سلام عرض می کنم. عصر شما به خیر باشه. ساعت 17:31 است. امروز 29 مرداد ماه سال 1402 خورشیدی. من مهدی معظمی به اتفاق همکارانم در چیزی حول و حوش 1 ساعت و 15 دقیقه پیش رو در با افتخار در خدمت شما خواهیم بود.
از جمله عرصه‌های تمرکز جنگ شناختی دشمن، موضوع پوشش و حجاب است تا هم محکمات شریعت اسلامی را مورد تهاجم قرار دهند و هم به ایجاد گسل در جامعه و دو قطبی سازی کاذب اقدام نمایند. در این جهت بهره‌گیری از انواع شگردهای دروغ پراکنی، تشکیک، ابهام سازی، بزرگ نمایی و تخریب هنجارها و موازین دینی و عرفی جامعه ایرانی محل فعالیت توپخانه رسانه‌ای دشمن در جنگ شناختی است. تبدیل موضوع حجاب به یک گسل اختلافی بین سلایق مختلف اجتماعی کشور و سیاسی نمودن آن از جمله اهداف دشمن برای ضربه زدن به امنیت و اتحاد ملی است. از همین مجرا دشمن تلاش دارد تا جامعه ملتهب و ناآرام را در ایران ترسیم و به ادراک عمومی تلقین نماید، چرا که دو قطبی سازی و ایجاد حاشیه هدفی مهم است تا جامعه و نظام حکمرانی جمهوری اسلامی از مسیر توسعه و پیشرفت منحرف و به مسائلی جزئی درگیر گردد. از این راه گذر تلاش دشمن از هدف قرار دادن پوشش و عفاف زن ایرانی علاوه بر قطب زدائی از ساحت دین و هنجار شکنی اجتماعی موجب اختلاف افکنی و تضعیف اتحاد ملی خواهد بود. دشمن که در سایر عرصه های جنگ ترکیبی، اعم از عرصه نظامی، تحریم های یک جانبه، نبرد سایبری و غیر ناکام ماند، کوشش بر این دارد تا به بهانه موضوع حجاب، چند دستگی و دو قطبی سازی را بر ساحت اجتماعی ایران امروز حاکم نماید. از این روی عرصه رسانه‌های ماهواره‌ای، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی معرکه جنگ شناختی دشمن در جهت التهاب آفرینی و سردرگم سازی مردم، خاصه نسل جوان و نوپا به شمار می‌رود. در این برنامه با بررسی این موضوع به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که هدف دشمن از دو قطبی سازی جامعه ایرانی به بهانه مسئله حجاب چیست و مهمترین شگردها در این جنگ شناختی کدامند.
بله، سامانه پیامکی 301035 مثل همیشه آماده دریافت نظرهای شما عزیزان شنونده هست. میتونید با ما در ارتباط باشید. اگر سوالی پیرامون موضوع برنامه از کارشناسان دارید میتونید حتما از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید. اما موضوع اصلی برنامه امروز همونطور که از بخش قبل متوجه شدید شگردهای جدید جنگ شناختی دشمن بر علیه عفاف و حجاب و دو قطبی سازی کاذب در جامعه هست. در برنامه امروز در خدمت سرکار خانم دکتر مینو اصلانی مدرس دانشگاه هستیم. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم حضور شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و عصر بخیر میگم.
زنده باشید. خانم دکتر، به خاطر اینکه وارد بحث بشیم و شنوندگان ما هم بیشتر در جریان موضوع قرار بگیرن، یک مقدمتاً برای اینکه بحث رو آغاز بکنیم بفرمایید که این شگردهایی که دشمن در واقع جنگ شناختی بر علیه عفاف و حجاب به خصوص به کار برده اصولاً از کجا ریشه میگیره و چرا اساساً مسئله و مقوله حجاب رو مورد حمله قرار میدن؟
خدمتتون عرض کنم که اگر بخوام یه مقدار ریشه‌ای به این مسئله بپردازیم که چرا موضوع حجاب رو اینها مد نظر قرار دادن، برمیگرده به این که اساساً هدف اینها از حضور اجتماعی زن در طول تاریخ فرهنگ غرب در این تقریباً 200-300 ساله استفاده ابزاری از زن در بهره‌مندی بیشتر و سود بیشتر و سرمایه‌گذاری و سرمایه‌های بیشتر و در واقع توسعه نگاه ابزارنگارانه به زن برای سودجویی بوده. حالا از یک سری نقاط ضعفی که در فرهنگ غرب بوده استفاده کردن، از جمله اینکه زن همیشه تحقیر شده در فرهنگ غرب، در فرهنگ یونان. اساسا فرهنگ یونان زن رو پلید و شیطان میدونه و این اساس و ریشه تمدن غربی است و لذا زن رو در واقع یک جنس دومی میدونن. و بعد از اینکه حالا سرمایه داری رشد کرد و اینها نیازمند کارگر ارزان شدن، دیدن که به هر حال علارغم اینکه این نگاه رو به زن دارن، اما میتونن از این فردی که و از این جنسی که مورد ظلم واقع شده یک سری مطالبات جدیدی رو داره، یک سری مطالبات آگاهانه ای رو داره دنبال میکنه، از این مطالبات زنان در واقع سوء استفاده شد، هم برای کشوندن اونها به سمت بازار کار، به سمت سرمایه، در واقع استفاده ابزاری از اینها برای سرمایه های بیشتر که اینها در واقع یک ابزاری قرار گرفتن برای سود بیشتر کارتل ها، تراست ها، شرکت های چند ملیتی. ببینید، پس اگر بخوام یه جمع‌بندی بکنم، اولا ریشه تمدن و فرهنگ غرب نسبت به زن نگاه کاملا منفی داره. یک نگاه، شما اگر الهه های یونان رو بررسی بفرمایید، عمده الهه های یونان که زنان رو در واقع ترسیم میکنه شکل پلید و مثلا الهه خوکسالی حتما زنه، نمیدونم الهه انحراف اجتماعی زنان هستن. پس این ریشه شه. از طرفی هم بعد از اینکه حالا این موضوع واقعا موجب تحقیر زن در غرب قرار گرفته و حتی اینکه زنان تا 200-300 سال پیش اجازه ثبت زمین یا ملک به نام خودشون نداشتن، حتی همین الان هم وقتی ازدواج میکنن نامشون به نام همسر تغییر میکنه، از همه این خلأها اینها استفاده کردن و برای اینکه از اون طرف هم به سرمایه برسن، زن رو از محیط خانه و اون شکل سنتی به سمت بازار رو بردن. و در واقع خب ببینید، وقتی که این اتفاق افتاد، به هر حال رشد اقتصادی، رشد پیشرفت‌های مختلفی رو به دست آوردن و بنابراین این نگاه رو سعی کردن که گسترش بدن. چرا؟ چون از این منظر تونسته بودن به سود سرشار برسن. این نگاه رو در کل دنیا از طریق هالیوود، از طریق هنر سعی کردن که گسترش بدن. هم در واقع مطامع دنیای اونها شکل میگیره و هم حالا مطامع جنسی و به هر حال اون نگاه‌های بسیار بسیار گناه‌آلودی که داشتن. و وقتی که این فرهنگ گسترش پیدا کرد، طبیعتاً دیگه اینها برای اینکه بر جهان حاکم بشن نمیتونستن ببینن که در واقع در کشورهای اسلامی، مخصوصاً با ظهور و بروز انقلاب اسلامی، زنان در یک در واقع جایگاه شخصیت، جایگاه کرامت، یک جایگاهی رو در واقع دارن که میتونن هم در عین فعال بودن و کنشگر بودن در واقع در یک حریمی هم حضور داشته باشن. لذا وقتی که این تقابل به وجود اومد، مهمترین هدفشون رو برای مقابله با جریان انقلاب اسلامی روی موضوع زن و موضوع حجاب قرار دادن.
خب چه میشود که این رو انتخاب میکنن؟ چون با توجه به این که از فرهنگ غربی شما صحبت کردی، این فرهنگ خوب شرقی و فرهنگ به خصوص در دین مبین اسلام مقام و جایگاهی برای زن قائل هست.
من.
و ما اصلا آیه شریفه انا آتینا کل کوثر رو که داریم اصلا برای مقام زن در واقع نازل شده. من میخوام بگم که یک جایگاهی داره، خب این جایگاه رو به شدت محکم هست. چرا این جایگاه رو هدف قرار میدن؟ جایگاهی که محکم هست، مستحکم هست در جامعه و خودش رو پیدا کرده، چرا این هدف؟
بله
قرار.
ببینید، چون برمیگرده به هدفهایی که دارن. اینها تشکیل خانواده رو مخل حرکت در واقع مادی خودشون میدن. ببینید، اینا میگن اگه خانواده تشکیل بشه موضوع مصرفگرایی محدود میشه، اگر خانواده تشکیل بشه محدودیت هایی برای زن ایجاد میشه و زن دیگه در معرض این همه در واقع سودجویی قرار نمیگیره. پس اینا یه بحثشونه که اگر ما زن رو در چارچوب خانواده تعریف بکنیم، دیگه نمیتونیم از زن اون سوء استفاده هایی که داریم ما انجام بدیم. در جمهوری اسلامی و نگاه اسلام و نگاه انقلاب اسلامی به زن اینه که زن در واقع یکی از محورهای مهم خانواده است. اینها اساسا خانواده رو یک سدی میدونن برای رسیدن به اهدافشون. ببینید، وقتی که خانواده باشه، موضوع همگرایی، حیا، موضوع در واقع پیشگیری از ارتباطات گسترده و نامشروع، بعد خیلی از درآمدها معطوف خانواده و صرفه‌جویی و برای اینکه خانواده بتونه خودش رو اداره بکنه از مصرف‌گرایی دور میشه. ببینید، یکی از اساس فرهنگ مادی و لیبرالیستی مصرف‌گراییه. اگر زن در چارچوب خانواده و در چارچوب اون ارتباطات مشروع خانواده قرار بگیره، بحث مصرف‌گرایی به محاق میره. در واقع اینها با آوردن زن به صحنه اجتماع و تنوع و تکثر، خدمتتون عرض کنم که الزاماتی که برای حضور زن در جامعه تصور میکنن، اگر اینها اتفاق نیفته، مصرف گرایی به شدت پایین میاد، چه مصرف لوازم آرایش، مصرف پوشاک، حتی مصرف به هر حال رسانه ها، مصرف فرض بفرمایید که اونهایی که در قالب حالا دانسینگ ها هست، در قالب مراکز لهو و لعبشون هست. هر چقدر زن در محدوده خانواده و در واقع در چارچوب نیازهای خانواده قرار بگیره، از این طرف مصرفگرایی به سمت افول در واقع سوق پیدا میکنه. بنابراین اینا از همین واهمه دارن که اگر زن اون کرامت خودش رو داشته باشه، چه در فرهنگ اسلامی ما، حتی چه در فرهنگ شرق، شما به خوبی مثال زدید، حتی در فرهنگ شرق زن در واقع محیط زندگی کرامتی داره و در واقع اون شخصیتش در قالب خانواده خودشو نشون میده. اما اینها به شدت با این مسئله مشکل دارن، ضمن این که اساساً نگاه صهیونیست به نگاه لاابالیگری است، نگاه بیبندوباری و ارتباطات چند وجهی و نامشروع هست. اگر زن در واقع در اون محیط خانواده تعریف بشه، در این حال وقتی که ما به گفتمان انقلاب اسلامی برمیگردیم، میبینیم که تا چه حد زن هم میتواند فعال اجتماعی باشد، کنشگر اجتماعی باشه، بدرخشه در صحنه‌های مختلف اجتماعی، اما در چارچوب
بل. قانونی،
ولی اینو نمیپذیرن، چون اگر اینو بپذیرن اون در واقع سود سرمایه به شدت پایین میاد، یعنی اون جنبه مصرفگرایی یه نقطه یه در واقع تقابل اینجا پیش میاد که قطعا مسائل سیاسی به این برمیگرده، چون اینها احساس میکنن که زن پیاده نظام اون هاست و گوش به فرمانه، لذا اگر این پیاده نظام رو از دست بدن به زعم خودشون، خب اهداف سیاسی خودشون برای گسترش اون فرهنگ سبک زندگی غربی بسیار منحط دچار در واقع خدشه میشه. خدمتتون عرض کنم که اگر اینها از موضوع زن بگذرن، بسیاری از اهدافشون برای توسعه استکباریشون به در واقع خطر میفته.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر ابوذر یاسینی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام، وقت شما بخیر، به گفتگوی سیاسی خوش آمدید.
سلام، عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت جناب عالی، همه شنوندگان محترم و کارشناس محترم حاضر در جلسه، و عرض بکنم که بنده یاسری هستم.
بله بله، من اشتباه نوشته بودم آقای دکتر یاسری، ممنونم که در برنامه حضور دارید. سوالی که از شما دارم این هست، موضوع برنامه ما شگردهای جدید جنگ شناختی دشمن بر علیه عفاف و حجاب و دو قطبی سازی کاذب در جامعه هست. نظر شما رو میخوام بدونم که چرا دشمن میاد یک مقوله ای رو در جامعه ایران اسلامی مورد هدف قرار میده که یک مقوله پذیرفتنی است، یک مقوله عمیقی است و مقوله ای است که ریشه فرهنگی دارد؟
ببینید، بحث جنگ شناختی اون چیزی که درش مقفول است شناخت است، یعنی در جنگ شناختی شناخت وجود نداره، در واقع از طریق نوعی از غفلت یا تغافل یا در واقع تجاهل اینها در واقع دنبال یک هدفی هستن دشمن. برخی اوقات این هدفی رو که در مقوله حجاب و عفاف دشمن داره به نظر میاد که خوب شناخته نشده. من عرض مهم میدارم و عرض جدی دارم و متفاوت از به صلاح اکثر تحلیل هایی که میشه. من امیدوارم که شنوندگان محترم به این نقطه توجه بکنن، به ویژه نخبگان ما، و اون این که اساسا به نظر بنده حقیر میاد حسب حالا جنبندی که داریم از اهداف نظام سلطه، اینا هدفشون زن نیست، هدفشون برهنگی نیست، هدفشون اینا نیست. اون چی که جنبندی بنده هست اینه که هدف دشمن در واقع ایران هست. دشمن ما یک هدفی داره و اون این هستش که میخواد در واقع ایران رو از بین ببره. حالا این که من میگم از بین ببره، دلیل هم براش داریم. شما در همین اختشاشات سال گذشته اگر خوب عنایت بفرمایید، شعار زن زندگی آزادی تا یه محدوده مشخصی کاربرد داشت، یعنی بحث برهنگی زن و اینها یه ابزار بود. من نمیگم که این غایته، اصلا برهنگی غایت نیست، چون اینها به مراتب بالاتریش هم رسیدن در غرب و هدفشون این مطلبی بود که بعد از اون قضیه در رسانه های خودشون به ازش پرده برداری کردن و اون این عبارت بود. چه اشکالی دارد؟ من هم یک تجزیه طلب هستم. ببینید، این اصلا جنسش فرق میکنه با این مدل تحلیل هایی که ما داریم ارائه میدیم تو صدا و سیما، تو رسانه ها. بعضی وقتا اینقدر جنس این تحلیل ها یکسان شده، مخاطب خسته میشه و واقعا گوش نمیکنه. من عرض میکنم چگونه ممکن است وقت جنگ شناختی اینه، اگر خوب بهش دقت بفرمایید و از آن من توجه بکنن، جنگ شناختی اینجاست. دختر ایران زمین، بانوی ایران زمین، زنی که در واقع ایران رو میخواد، اصلا همه چیزش ایرانه، چو ایران نباشد تن من، اونی که میگه من آریایی هستم، من طرفدار به اصطلاح نمیدونم کوروش کبیر هستم، چه و چه کاری میکنن که او خود خواسته یا ناخواسته، که البته ناخواسته است، یعنی بدون این که متوجه باشه، در واقع تیشه به ریشه ایران بزنه. من بحثم اینه، تیشه به ریشه آریایی بودن بزنه. ببینید، حرف ما نیست، این حرف پوشش یک ابزار بوده از گذشته. حتی من میخوام اینو عرض بکنم، آیات شریف قرآن برای زن ایرانی نیومده. آیات قرآن میفرماید به زنان بگو حجاب داشته باشن، نمیدونم اون پارچه روسری خودشون رو بیاندازن تا کجا. این برای زن ایرانی نیست، چون زن ایرانی داشته این رو. حرف ما نیست، حرف آقای بیلدوران که تاریخ تمدن نگار برجسته تاریخ جهان، امریکایی هم هست اصالتا، او میگه نقش حجاب و پوشش در ایران باستان به قدری برجسته است که میتوان ایران را منشأ اصلی پراکندن حجاب در جهان دانست. و این نکته مهمه، یعنی راسل هم همین حرف رو میزنه در کتاب اخلاق و زناشویی خودش، او هم میگه حجاب و پوشش در ایران و هند آنچنان سختگیرانه بوده که اصلا از این دو کشور به کل، یعنی اصلا اونا معتقدن اسلام هم از ایران گرفته، حالا اون نظر اینها البته، ولی میخوام عرض بکنم که چگونه ممکن است وقت دختر ایرانی، بانوی ایرانی به نام ایران و به نام آریایی بودن، و اینکه ما مثلا نمیخوایم عرب باشیم، ما نمیخوایم مثلا که مسلمان باشیم، دارن کاری میکنن که همون در واقع شعار تجزیه ایران محقق بشه. این من عرضم اینه، جنگ شناختی اصلی اینجا داره رخ میده. اصلا مقولش به نظر بنده میرسه این نیستش که ما بگیم مثلا پوشش برای زن چقدر نافع، اصلا هدف زن نیست، موضوع اونها زن نیست، موضوع اونها قدرت در نظام بین الملل، و اونها نمیخواهند که یک ملت مستقل به نام یه موجودیتی به نام ایران که از قدیم الایام هم شما نگاه کنید باش درگیری داشتن، بحث حتی دوران اسلامی نیست، حداقلش این 200 سال گذشته، الان در سالگرد 28 و 29 مرداد هستیم. شما نگاه بفرمایید که جنگ امریکا با ما از زمان جمهوری اسلامی و اینا شروع نمیشه، اینا از قدیم شروع شده، اما قبل از اونم بوده. یعنی شما در ایران باستان دشمن ایران کیه؟ روم هست. خب روم در واقع پدرجد به این غرب امروز و در واقع اینا هستش. نگاه کنید اینا از قدیم با ما، اصلا ایران منشأ اخلاق بوده، منشأ حالا انسانیت بوده، و اون قدرتی که ما داریم قدرت ایرانی. من اصلا رفتی به اسلام نیم، اصلا مسئله من الان اسلام نیست، مسئله من فقط ایرانیه. یعنی لذا بانوانی که میگن ما آریایی هستیم، مخاطب من اونا هستن. اونها باید دقت کنن که همون دشمنی که اون روز اومد ایران رو زد و به واقع با ما درگیر شد، چونان که شما میبینید امروز جنگ این دسته مسابقه دو ماراتون منشأشون شکستیه که اونها به ما دادن، و اون دشمن امروز داره میگه که زن ما باید برهنه باشه، دختر ما باید در واقع سربرهنه باشه. پس بحث اسلام نیست. و من جالبه دیدم وقتی که این جنگ شناختی رو ما خوب بهش میپردازیم، یعنی مثلا چند جا من دیدم این خواهران ایرانی در واقع توانمند ما رفته بودن به یکی از این هنرپیشه‌ها در این برنامه، گفتن در یه خیابانی، گفتن که خانم شما مگر نمیگید ما ایرانی هستیم؟ خب این سنگ به سر نوشته‌ها و نقش‌های برجسته تخت جمشید که بانوان درش حجاب دارن. جالبه وقتی که به مغز اون هدف اینها زده میشه، اینا میخوان بگن پوشش ایرانی نیست، حرفشون کاملا غلطه، پوشش اتفاقا ایرانیه، قبل از اینکه اسلامی باشه ایرانیه. و اون وقتی که به مغز هدف و طرح اینها شما شلیک میکنید، اون وقت جیغ بنفش میکشن، یعنی شبکه اینترنشنال و شبکه به اصطلاح بی بی سی فارسی و من و تو اینها میگن اشتباه کردید، اون مثلا نقش نمیدونم زن نیست، نقش مرده. حالا جالب توجهی نشه، آقای ویلدوران نفهمیده و مثلا کارشناس مناطق و اینترنشنال فهمیده که بله حجاب بال ایران نیست. نگاه کنید پس جنگ شناختی اصلی اینه، با اون ابزاری که عامل اقتدار بوده در تاریخ. ولی من میخوام عرض کنم که حتی رضاخان که اومد با پوشش درگیر شد، هدف رضاخان و محمد رضا زدن ایران بوده. حتی رضاخان و محمد رضا به خودشون زحمت ندادن جلوی غارت همین آثار باستانی ایران رو بگیرن، تا جایی که توانستن. این حرفو من کسی دارم میگم که خودم تاریخ دارم تدریس میکنم، یعنی تا جایی که توانستن به ایران و ایرانی ضربه زدن، چقدر از ایرانی ها رو کشتن، چقدر از به اصطلاح تا جایی که توانستن فرهنگ غربی، فرهنگ غربی یعنی فرهنگ ضد اسلامی نیست، فرهنگ ضد ایرانی، غرب قبل از اینکه ضد اسلام باشه ضد ایرانه، روم دشمن اصلی در واقع ایران هست. من عرضم اینه، یعنی یه نکته جدید رو سعی کردم که عزیزان.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر یاسری از توضیحاتتون. براتون روزی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارش.
خیلی متشکرم. گفتگو کردم با دکتر ابوذر یاسری، کارشناس مسائل سیاسی. خانم دکتر، اصلا شما نکته میخوام بفهمم؟
بله، من ضمن تایید فرمایشات آقای دکتر یاسری میخوام این رو عرض بکنم که فرمایشون کاملا درست، یعنی وقتی که ما در مقام موضوع انقلاب اسلامی و ایران برمیایم این موضوع صحت داره. اما یه بحث دیگری هم هست که اینها اساسا با افاف و در واقع حرکت عفیفانی زن مخالفن، به خاطر همون بحثی که عرض کردم. چرا این عرض میکنم؟ شما میبینید مثلا ونزوئلا یک قانونی داشتن در بحث خدمتون عرض کنم که جایگاه زن و اینکه حالا مثلا یه ملکی که به اسم همسر هست در اختیار خانوم قرار میگیره، اما این ملک الزاماً به نام خانوم نمیشه و این باعث شده بود که یک زندگی بسیار همبستگی با در واقع رأفت و اینها در اون خانواده شکل بگیره. بعد سازمان ملل بر اساس فشار و لابی های صهیونیست چیکار کرد؟ اومد گفتش که نه، در ونزوئلا باید این خونه ها حتما به اسم خانم ها بشه. به شدت فرهنگ اینا رو به هم زد. چرا؟ چون میخواست پیاده نظام از زنان ونزوئلایی برای خودش در واقع جمع کنه که بعد بتونه سیاست های استکباری و استعماریش اونجا پیاده بکنه. لذا با این شعار که نباید این خونه ها حتما به اسم زنان باشه، تمام فرهنگ ونزوئلا به هم ریخت. و وقتی که مردان خونه ها رو به اسم زنان کردن، اساسا دیگه زنان رو رها کردن. تمام در واقع اون زمانی که خانم ها ملکه زندگی خودشون بودن و تمام اختیار زندگی بر اساس یک فرهنگ دیرینه به عهده زنان بود، این کاملا وضعیت به هم ریخت و مردان زنان رو ترک کردن. الان شما مثلا ونزوئلا تشریف ببرید، به شدت این وضعیت خود برای خود اینها نگران کننده است. یعنی میخوام بگم که با شعار زن، برای اینکه زن رو از اون هویت زن بودن خودش، از جایگاه مادری، از جایگاه همسری، از اون هویت بالندگی و خدمتون عرض کنم که اون هویتی که باعث میشه جامعه به حرکت در بیاد، دائما اینا میخوان. چرا؟ چون میخوان خودشون مدیریت کنن. نمیخوان زن به عنوان محور خانواده، خانواده رو در آرامش نگه داره، خانواده جامعه رو بسازه. این جامعه سازی رو چون بر مبنای حرکت فطری نمیپسندن، میان جایگزین میکنن به اسم زن، به اسم آزادی زن، همه موضوعات کشورهای مختلف رو به یک نوع. منتها چرا علیه ما این مسئله بسیار قوی تره؟ به خاطر اینکه گفتمان انقلاب اسلامی در عصر حاضر باعث شده که زنانی که تحت این سلطه بودن بیدار بشن. شما ببینید کتاب خانم وندی شلیت رو اگر مطالعه بفرمایید، کتاب‌های آقای ویلیام گاردنر رو مطالعه بفرمایید، همه اینها دارن میگن که این فرهنگ غرب اساساً زندگی‌ها رو به هم ریخته. اینها دارن در واقع بر اساس پیام انقلاب اسلامی شعارهایی میدن که برخلاف شعار سرمایه‌داری در حوزه زن هست. بنابراین میخوام بگم که اینها اساساً با موضوع زن و خانواده بر مبنای فطرت. اونا میگن چی؟ اونا میگن اصلا زن چرا باید مادر باشه؟ چون یه موضوع فطریه. فرهنگ غرب به طور مطلق با هر چی که فطری است، که مبتنی بر دیدگاه جهانبینی توحیدیه، مخالفت میکنن. چرا که نمیذاره حرکت سرمایه‌داریشون و سلطه‌گریشون ادامه پیدا کنه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. اما مهمان دیگری به جای ما در استودیو اضافه شدن، جناب آقای دکتر سلیمان عبید، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز، در خدمت.
آقای دکتر، نظر شما رو میخوام بدونم، اینکه چرا باید در این برهه این جنگ شناختی رو بر علیه عفاف و حجاب، مسئله‌ای که نهادینه است در کشور ما، حالا کارشناسان محترم هم که صحبت کردیم به این مسئله اشاره کردند، که آقای دکتر یاسری و همینطور خانم دکتر اصلانی اشاره کردند که این نهادینه است در فرهنگ غنی ایرانی، اسلامی و حتی شرقی ما، چرا باید این رو دشمن هدف قرار بده؟
ببینید، اگر ما بخوایم توجه بکنیم، حدود دوره روی کار آمدن رضاخان سنگرهای فرهنگی ایران فتح شد. شما وقتی سنگرهای فرهنگی رو فتح بکنی، یک قرن 50 سال طول میکشه تا دوباره بتونی سنگرها رو پس بگیری. ولی اگر از نظر جغرافیایی فرض کنید خرمشهر رو گرفتن، خیلی راحت ظرف 1 سال میتونی چیکار بکنی؟ اینا رو باز پس بگیری. و کسانی که سنگرهای فرهنگی رو هم میتونن بگیرن، اون کسانی هستن که در حد فرماندهان یا افسران جنگ نرم یا افسران فرهنگی هن. ما تو دوره های مختلف، علی خصوص تو دوره رضاخان این که گرفته شد شیبش زیاد شد، تو دوره محمد رضا تقریبا یه چم به سمت یه آزادی که چادری هم میتونه نسبت به دوران پدرش بیشتر شد، اما کسانی بودن که به بازسازی فرهنگ حجاب و فرهنگ حقوق زن در اسلام به عنوان معماران و مهندسین اسلامی کار کردند. یکی از این افراد شهید مطهری. شهید مطهری تو حوزه فرهنگ کاری کرد که کتاب حجاب رو نوشته، کتاب حقوق زن از دیدگاه اسلام رو نوشته و تو این حوزه وارد شده. تو دهه 70 و 80 معظم رهبری بحثی رو دارن به نام تاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی. تو این دوران چیشون این بحث رو مطرح کردن، مراکز دانشگاهی ما، مراکز آموزشی ما، حوزه های علمیه، مهندسین و افسران و کسانی که فرماندهان فرهنگی کشور بودن به موقع وارد عمل نشدن. و اگر شما میبینید تو سطح جامعه امروز با عفاف و با حجاب اینها نوع دیگری برخورد میشه، اینها توی یه دوری 20 ساله یه کودتای خزنده نرمی را انجام دادن که بر اساس دیدگاه مک‌کلهان از امریکا و بعدش هم جوزف نای که جنگ نرم را مطرح کردن، روی این کار کردن و الان تو کشور میخوان ثمرشو بچینن. اما ما وقتی به فرهنگ جامعه و فرهنگ ایرانی نگاه میکنیم، هم فرهنگ اسطوره‌ای ما و هم فرهنگ اسلامی ما، ما ظرفیت ها و الگوهایی داریم. شما تو شاهنامه فردوسی زنانی رو دارید، تو افسانه است که آقا الگو میده که اگر میخوای نسل خوب ازت پا بگیره، کشور تو حفظ بکنی، غیرت و تعصب داشته باشی، باید با این نوع دختران ازدواج بکنی، بایستی نسلت از این نوع افراد باشه. حتی در مورد رستم و سهراب هم اینه داریم، یعنی سراغ عفاف میره، سراغ حجاب میره. تو حوزه اسلامی هم اینو میبینید که حضرت فاطمه زهرا و حضرت زینب به عنوان دو الگوی نمونه تاریخی که ما نتونستیم اینو به زنانمون، به دخترانمون، به مدارسمون خلاصه گوش